سفر داشتن یا تجربه امو کار یا حداقل زندگی در یک اجتماع نو داشتن بر از اونان قدر مشکل شاید نباشه، در بعضی حالات بتوانن خودشان بر خود زمینه ها را ایجاد بکنن، در حالی که اونم آسان نیست. قسمی که شما میفهمین باید برتان بگویم که یک بخش دیگه ازی که چه تعداد زنانی که آمدن مثلا میتونن بر خود کاریابی بکنن، ببینین زنانی که کم سواد هستن و یا سواد کافی ندارن با او تعداد خانم ها در خانه نشستن یا اگر زمینه های کاریابی پیدا نمیشه آنقدر مایوس و دلگیر و دلتنگ نیستن، چون اونا عادت داشتن که بیشتر با کارهای روزمره خانواده و فامیل مصروف باشن. اما برای کسایی که از قبل تجربه کاری داشتن، کار کردن، یک عمر تحصیل کردن، نصف برابر از او را تجربه کاری داشتن و واقعا به سطح بسیار پست ها یا وظایف مختلفه مدیریت میکردن، امروز اونا متاسفانه که بیکار هستن و هنوزم در جستجوی کار، اما کاری که بتانن حداقل مناسب حال خودشان باشه پیدا بکنن. بیشترین کسا ما میشناسم که از این ناحیه رنج میبرن.
خب خانواده ای که به کانادا مهاجر شدن، برخورد مردان خانواده و با زنانشان چگونه است؟ قسمی که گفته میشه بعضی از مردان خانواده با همو ذهنیت و فرهنگ مردسالارانه ای که در افغانستان داشتن، انوزم با همون مفکوره در اونجا هم امروی زنان و دخترانشان رفتار میکنن. میشه در این مورد از شما بشنویم؟
بله دقیقا، متاسفانه یک تعداد از افغانهای ما ملامت نمیتونیم بکنیم، چون قبلا اشاره کردم و زمانی که چه زن چه مرد در یک محیط واقعا ناآشنا داخل میشه و اون اجتماع یا کمیونیتی را متفاوت از هر جهت میبینه، نیاز به یک زمان است تا بتانن حداقل به امو اجتماع خود عیار بکنن. به این دلیل یک تعداد از خانواده های آمدن متاسفانه سبب از هم ریختن شیرازه های خانوادگی ایشان شد، یعنی نتانستن سازگاری داشته باشن، چون این مندتوری یا اجباری است، چون در اینجا هر کس باید کار خودش پیش ببره. فردا مرد یک خانواده مصروف است و او زن باید خودش بره به قرار دکتر داره، طفل خود به مکتب باید ببره، مثلا به کودکستان میبره یا بر پارک میبره. اما متاسفانه یک تعداد مردا هنوزم امو مرد سالاریشان هنوزم است، در اینجا میخواین که با امو شرایط و با امو بسلا دیدگاهی که داشتن کوشش میکنن که امو بسلا حاکمیت خود در خانواده ها داشته باشن یا برای دخترانشان، خصوصا برای خانمای خود اجازی از ایره نمیتن که اونا واقعا بتانن از فرصت ها یا از امو مزایایی که در اجتماع برشان پیشنهاد میشه یا مثلا فرصت هایی که میباشه اونا بتانن استفاده بکنن. این در آینده برای خودی خانواده هایی که هستن، برای مرد هایی که هستن چالش برانگیز میشه، چون مرد خانواده نمیتونه که هم هر روز باید مسئولیت هایی که در خانه یک زن داره او را پیش ببره و به یک کاری که باید بره از او یک عاید داشته باشه و از او امرار معاشرت بکنن او را هم داشته باشه، امکان نداره. زن باید خودش دریوری یاد بگیره، زن باید خودش زبان یاد بگیره، زن باید نقشه را بفهمه، از لحاظ جغرافیا باید موقعیت های اجتماعی و جغرافیایی را باید بفهمه. اگر زن زبان نیاموزه پس چطور میتونه که یک سال بعد این مشکل خود حل بکنه؟ پس به این صورت به نظر ما بهتر است که هماهنگی باشه و یک اعتماد بین خانواده ها باشه و این فرصت برای زنهای خانواده باید بتن مثل افغانستان فکر نکنن. و اینمی تاریکی هایی هم که ما داریم به دلیل زمی است که متاسفانه با امو فشار و قیداتی که در افغانستان بالای خانما بود که حتی صحبت کردن نداشتن، حق تصمیم گیری نداشتن، مردای خانواده یک تعدادشان هنوزم با امی باور هستن که اینجا باید تمام صلاحیت ها به دوش ما باشن. مثلا ما بر شما یک مثال میتونم، در اینجا در کانادا شما میفهمین که در شاید در اکثریت کشورهای اروپایی آمریکایی هم این اصول یا قوانین باشه که مادر مسئولیت طفلا را داره و عمو یک مبلغ پولی که به عنوان امو طفل واریز میشه در بانک برای بانک مادر میه تا که اطفال زیر سن است. او بانک مردا، ما زمانی که در هتل بودیم دو سه خانواده سر از این مسئله نزدیک بود که از هم جدا شوند. او خانم میگفت که تو هیچ حق نداری ده پول. یعنی این مهم است که چطور بتانن از آغاز قسم یک اعتماد ایجاد بکنن که هر دو جانب خدای نخواسته شیرازای خانوادگی ازم نپاشه و عمو محفوظ باشه دمیجه. اگر مردا صبور نباشن، اگر مردا حامی زنان خانوادی خود نباشن، در آینده با چالش های بسیار کلان مواجه میشن. اگر زنها همکار نباشن و با حوصله نباشن و احساساتی برخورد کنن، زندگی هایی که 10 سال 15 سال که اطفالشان است خدای نخواسته از دست میتن و با یک مشکلات بسیار کلان میمانن از لحاظ حقوقی. ما شما میفهمیم چقدر مشکل است از لحاظ اجتماعی، بر دو جانب مشکل است. اما باید کوشش شود که در هر دو حالت زنایی که در اینجا می آیند، مردایی که در اینجا می آیند، اما مسئولیت های خودم بپذیرند و صلاحیت ها باید به هر کس اعتماد شود و داده شود تا بتوانند مستقلانه یک دیگر را کمک بکنند. غیر از او اگر همین قسم قیودات وضع شود باعث کلانترین مشکل میشه و بالاخره میره دیگه به صد قوانین و اصلاح های مشاورین بره و از لحاظ حقوقی باز دعوا شود. این باز برای اردوشان مناسب و خوب نمی باشه.
قسمی که گفته میشه زنانی که سواد دارن و قبلا در افغانستان صاحب کار و وظیفه بودن، شاید تا جایی توانسته باشن بعد از سپری کردن مدت زمان مشکلات خود از لحاظ لسانی و از لحاظ کاریابی تا جایی حل کرده باشه. اما زنانی که کم سوادن و یا هیچ سواد ندارن و از قانون و فرهنگ کشورهای بیرونی هم آگاهی ندارن، بود زنان با کدام چالش های مواجه هستند؟
زنانی که در افغانستان سواد داشتن، تجربه کاری داشتن، مصروف و مشغول کارهای رسمی در ادارات دولتی یا غیر دولتی بودن یا از خود سرمایه های کوچک داشتن به عنوان هر کسی که کار میکردن، اونا واضح هست که کم دسترسی دارن مثلا برش پیش زمینه ها را برن، از اون فرصت ها استفاده کنن و جایگاه خود را در یک جای پیدا بکنن. اما یک تعداد خانمایی که در افغانستان اونا هیچ کار نمیکردن یا سواد ندارن، برای تعداد خانما خیلی مشکل است که اینجا خود مثلا پیدا بکنن یا عیار بکنن به همو سیستم کاری یا حقوقی یا قانونی، چه از لحاظ طرز عمل هاست، چون آگاهی کامل ندارن. به نظرم اینا لازم است که در قدم اول از طرف سازمان مهاجرت و همو مشاورین که بر از اینا معرفی میشه و تا به جا به جاییشون اینا از همو برنامه های آگاهی دهی و از مشاور از لحاظ همو مسائل حقوقی و قانونی و مسئولیت های فردی باید آگاهی پیدا بکنن. این بسیار مهم است، چون یک تعداد حتی با سواد هم هستن متاسفانه فرهنگ فرق میکنه. یعنی از لحاظ فرهنگی، از لحاظ شهرنشینی، از لحاظ تمدن این کشورهای پیشرفته است، احتمالاً یک تعداد هنوز هم بلد نیستن که چی گونه برخورد بکنن در مقابل زنان، در مقابل کودکان، در پارک‌های تفریحی، از ساحات اجتماعی، یعنی بسیار مسائلی است که بسیار مهم است که باید از او آگاه باشن و از لحاظ قوانین کانادا، طرز عمل های کانادا که چی میتونه یک خدای نخواسته یک تخطی بسیار کوچک در اینجا شاید جرم شمرده شود، آلان که در افغانستان بار بار تکرار میشه. از این لحاظ برای کسایی که متاسفانه کم سواد بودن یا سواد ندارن این چالش بسیار کلان است و شاید یک مدت زمان دارد داشته باشند اما برای کسایی که قبلا آگاهی دارن از این مسائل، خود از این مرحله میتونن زود بیرون بکنن. اما بازم فراموش نکنیم از لحاظ از این که کاریابی ای تعداد خانمایی که در کابل بودن، امروز اگه بیاین اینجا بیکارم باشن و خوشبختانه یک تعدادش هنوز بسیار زود تانستن خود اجست بکنن، یعنی عیار بکنن با همی فرهنگ و تفاوت هایی که اینجا وجود داره، در بعض جاها برای خودمو کارهایی که بتانن حداقل آغاز کارشون باشه خودم مصرف ساختن. در حالی که من قبلا هم گفتم یک تعداد از متخصصین ما که دکترا هستن، متاسفانه اسنادشان در دستشان 2 سال، یا کسایی که حتی قبلا آمدن 5 سال اینجا منتظر هستن که حتی به عنوان یک کارکان صحی در شفاخانه یا به عنوان یک نرس جذب شوند که نشدن، و یک تعداد دیگه که حتی اسنادشان که ارزیابی نمیشه اینجا، اصلا قبول نمیشه اسنادشان که ارزیابی میکنن، میگن سندتان قابل قبول نیست. کسایی که حتی لیسانس هستن، اونا باید دوباره یا از مکتب شروع بکنن یا از کالج شروع کنن. یعنی به این معناست که این مشکلات و چالش‌های دیگه هست که دخترها یا زنانی که قبلا در افغانستان بودن تازه وارد کانادا شدن با این مشکلات همچون روبرو هستن، هنوز هم دامنگیرشان است و حکومت کانادا متحد است، میگه که بعض اوقات در مسائلی که میگه ما کوشش میکنیم که در زمینه ها را مساعد بکنیم و این مشکل در نظر داریم. الان که بیش از 2 سال شد یا کمتر از 2 سال شد این آمدن، هنوز هم این مشکل رفع نشده و نگرانی دکترها بیشترشان از لحاظ روانی حالت خوب ندارن، خیلی مایوس هستن، چون حتی زن شوهری که در اینجا به عنوان دکتر آمدن و وارد شدن، فکر میکردن که ما اما فرصت هایی را داشته باشیم که حداقل به عنوان یک کارکن صحی، به عنوان یک بخشی از دیپارتمنت شفاخانه جذب شویم به عنوان کادرهای مسلکی. متاسفانه که نشدن و خیلی بر از اونا سخت تمام میشه که اونا بشینند در کنج خانه و یایی که برن خلاف مسلک در یک بخش دیگه، در یک بخش اداری یا کارکن اجتماعی کار بکنن. این بسیار سخت است دیگه، این چالش کلان است و متاسفانه بیشترین کسایی که تخصصی هستن از این ناحیه شکایت دارن و هم رنج میبرن.
او ده خانمادایی که به تازگی به کشورهای خارجی مهاجرت کردن، از نظر شما چطور بتانن که خود با جامعه خارج خود عیار بسازن و کدام راه ها را در پیش بگیرن که تا بتانن خانمادای خود از لحاظ اقتصادی تامین بکنن؟
یک تعداد خب با یک سرمایه های کوچک یا بزرگ یا موبسلا یک بزنس ها یا تجارت های کوچک یا بزرگ داشتن، با یک بکگراند تجارتی وارد شدن و اونا امور ادامه میتونند، این شک نیست. اما یک تعداد دیگه در رقابت هستند که وقت یک جا میرن با یک فامیل هایی که قبلا 15 سال یا 20 سال قبل آمدن، زمانی که میبینن که اونا مثلا خانه دارن یا یک زندگی حداقل برابر دارن، اونا کوشش میکنن که خود برسانن با مو شکل، فکر کنن که ما اینجا میتونیم حداقل سرمایه گذار شیم. من فکر میکنم که در هر کار یک مطالعه به کار است. کسانی که تازه وارد میشن در هر کشوری که باشه، به خصوص کانادا، مهم است که حداقل آدم امو فرصت های سرمایه گذاری و تجارتی را اول مطالعه بکنه، از لحاظ موقعیت، از لحاظ اولویت هایی که وجود داره، از لحاظ که نیازمندی هایی که وجود داره در محل که اینو هستن. این بسیار مهم است که اول باید مطالعه بکنین که چه نوع سرمایه گذاری میتونه عاید خوب داشته باشه، آینده خوب داشته باشه. بعد از او برن به کار آغاز بکنن. آیا یک فامیل هستن؟ آیا میتونن خودشان منیجمنت یا مدیریت یک سرمایه گذاری کوچک داشته باشن؟ در نقص و مفاد میتونن شریک باشن؟ در این شک نیست. اما یک تعداد تا به عجله میخوان با این کار دست بزنن که متاسفانه میفهمن که کشورهای کپیتالیستی است و در کشورهای کپیتالیستی و سرمایه گذاری برش مهم نیست پول داشتی زندگی میکنی، نداشتی دیگه برای کس دیگه مهم نیست. کرای خانه تو باید 100% ماهانه از امو حساب بانکی وزن میشه. مالک خانه مهم نیست که تو داری یا نداری، باید از اکانتت باید مستقیم پول باید بره. به این معنی است که ما باید بسیار به احتیاط سرمایه گذاری های خود بکنیم و در آیدیا یا در فکر سرمایه گذاری باشیم، و بعد از اینکه مطالعه کردیم یک چند زمانی را میتونیم از طریق سرمایه گذاری های کوچک یا بزرگ و یا همچنان از طریق به شکل انفرادی کسایی که متخصص هستن، کسایی که تجربه دارن، بخشی که کار کردن یا کامپیوتر ساینس هست میتونن یک بخش تکنولوژی را مثلا خودشان مدیریت کنن، امور باز کنن به حساب شخصی خودشان یا به حساب یک اداره کلان کار بکنن. از اون طریق هم اینا میتونن انکم داشته باشن، عواید داشته باشن. بعد از اون آهسته آهسته مرحله به مرحله میتونن که برن و به یک سرمایه گذاری بهتر به اصطلاح که بتانه بقا داشته باشه برشان و مفاد داشته باشه باز فکر بکنن. به این دیدگاه ما است. خودم هم شخصا وارد کانادا شدم، اول خب به حال نبودم از لحاظ فشار روانی، بعدش فکر کردم که چی میتونم باید بکنم. ما تقریبا 25 سال تجربه کاری داشتیم، کسی بودم که در کابل یک زندگی بسیار خوب داشتم، هر قلی رو داشتم، مور داشتم. نه، اینجا من به مفکوری از این بودم که ما باید پس زمین مسلک خودم برم، بخش خودم به شکل اختصاصی به سطح سویه که استاندارد کانادا یا جهان است ما به امون لیول خود برسانم، تا بتانم به عنوان یک متقاضی در آینده فرصت های تخصصی مسلکی در جاهایی که می باشه از استفاده بکنم و بتانم کار بکنم. ما سرمایه گذاری را از این بود فکر کردیم. یک تعداد کسای دیگه سرمایه گذاری را از یک دید یا بود دیگه بر خود فکر میکنن. اما با گذشت همه چیز مهم در یک اجتماع تازه وارد، مطالعه یک منطقه، مطالعه یک سرمایه گذاری بسیار مهم است. در غیر از خدا نخواسته بیشه که آدم ناکام شوه و باز جبران ازی تحمل ازی در کشور که به اصطلاح تازه وارد شده باشی خیلی مشکل است و میتونه که باعث یک ضربه روحی و روانی برای افراد و اشخاص باشه.
خب خانم فریده نگزاد، یک تن از زنان ژورنالیست افغان، از توضیحات و معلوماتتان درباره وضعیت زنان مهاجر افغان در کشورهای خارج به خصوص کانادا لطف کردین، ممنونم. امید این که همه مشکلات زنان و دختران افغان که در هر گوشه و کنار دنیا قرار دارند حل گردد، این برنامه زن و زندگی را به پایان می‌رسانیم. تلاش ما بر این است تا در رابطه با موضوعات برنامه تهیه نماییم که در آن راه حل‌های مناسبی برای مشکلات زنان افغان در عرصه‌های مختلف جستجو گردد. هرگاه شما هم می‌خواستید روی موضوع مشخص برنامه تهیه نماییم، برای ما پیام بگذارید. شماره واتساپ رادیو آزادی 00420-221-124-601. این بود برنامه این هفته زن و زندگی. تا برنامه بعد، حالا حافظ و ناصره.
آزادی.
محترمه زرمینه زمان، ما ظریف نظر هستم از رادیو آزادی. ما یک برنامه خاص داریم به نام مهمان آزادی و در او کسای مثل شما را که تحصیلات عالی داشته باشند و بسلا سرمایه های افغانستان باشه با اونها صحبت میکنیم. در قدم اول دکتر زرمینه زمان، خواهش میکنم که اگر شما به زبان خودتان از خودترکی خود به شنونده های رادیو آزادی معرفی کنین.
عرض سلام و حرمت دارم خدمت شما آقای نظر و همچنان عرض سلام و حرمت خدمت همه شنونده های عزیزتان. اسم من زرمینه زمان وطنیار است که در قریه بایان ولایت پروان تولد شدیم و کودکی خود در امی قریه در یک فامیل که پدر کلانم زمیندار بود و پدرم هم اهل درس و معنویت که دارای تحصیلات عالی بود، پنزه حقوق تمام کرده بود و لیسانس هم از هندوستان داشت و به حیث سارنوال ولایت همیشه در ولایت مختلف مصروف خدمت بود. از کودکیم بگویم که کودکی را و طفولیت خود در ولایات مختلف افغانستان گذشتاندیم. مکتب ابتدایی را در قریه بایان، ولایت اروزگان، زابل، میمنه و همچنان در کابل لیسه را تمام کردم و بالاخره شامل انستیتوت طب دولتی کابل شدم. البته سال 61 بود و سال 66 از پانزه استوماتولوژی انستیتوت طب کابل فارغ شدم و بعد از او به حیث استاد در دیپارتمنت آناتومی کار میکردم و در خدمت نسل جوان ما بودم. البته بعد از او رای اروپا شدم و به آلمان رسیدیم.
چطور شد که شما به آلمان تشریف بردین؟ یعنی سبب اصلی از این که آلمان رفتین چی بود و کدام سالا رفتین و در آلمان یا در جرمنی چی تحصیلات کردین؟
خب شرایط سخت وقت در افغانستان که امکانات زندگی برای ما یقینا تنگ شده بود، به همین دلیل متاسفانه خواستیم که وطن عزیز خود را ترک کنیم و راهی خارج شویم و اون وقت نمی فهمیدیم که کجا میریم. به هر صورت افغانستان را ترک کردیم و به اصطلاح تقدیر ما را به آلمان رساند و این سال 1992 بود که در اینجا رسیدیم و به هر صورت بالاخره به حیث پناهنده مثل همه هزارها هزار پناهنده افغانستان زندگی خود به پیش بردیم.
خب در اروپا چطور تانستین تحصیلاتتان ادامه بدین؟ در کدام ساحه؟ آیا دیپلمایی که از افغانستان داشتین اونا را جرمنی قبول کرد نکرد؟ این قصه چطور است؟
بله، البته زندگی ما در آلمان از سه بخش یقینا است که یکی بخش کارای رضاکارانه ما است، یکی بخش زندگی شخصی ما است و بخش زندگی کاری ما تحصیلی ما است که خدمت شما میگم. در اون وقت پرابلم های ما خیلی خیلی زیاد بود، نه تنها از ما، از دکترای دیگه و هم دورای ما که یقینا تحت تصمیم دولت او وقت که به کس دیپلم نمیداد، ما هم از امو جمله کس ها بودیم که وقتی که آلمان آمدیم دیپلم به دست ما نبود. به هر صورت بالاخره همگی با هم یک جای شدیم و یک اتحادیه را تشکیل دادیم که یقینا شما منعیس رئیس گفتین، ولی من هیچ وقت خود رئیس نمیدانم، فقط اتحادیه است که همه با هم هستیم، همه کسای دکتر سایبا سهم میگیرن، همه با هم کار میکنیم. به این دلیل به هر صورت بالاخره بعد از گذشت سالهای طولانی که از مسلک دور بودم بالاخره دیپلم به دست ما رسید و دیپلم یقینا مورد بررسی قرار میتن حکومت آلمان، ولی برابر شناخته نمیشه. بالاخره برای ما تقاضا کردن که باید دوباره درس بخونم و امتحان دولتی را بگذرانم که همی کارم شد و بالاخره دو سال درس دوباره در آلمان خواندم و بعد امتحان دولتی را گذشتاند و ما بعد از امتحان دولتی به اصطلاح دیپلم آلمانی را گرفتم و دکتر در آلمان شدم که در اون وقت یقینا در معاینه‌خانه های مختلف شامل کار شدم، پیش دکترهای دیگه کار میکردم و از 10 سال به این طرف است که من خودم معاینه‌خانه شخصی دارم. در معاینه‌خانه شخصیم 2 تا دکتر دیگم دارم، یک دکتر آلمانی پیشم کار میکنه و یک دکتر سوری و همچنان 10 نفر اعضای کاریگراست که با ما یک جای مصروف هستیم، کار و خدمت برای هموطنهای خود ما، برای آلمانی ها، برای انترنشنال، برای همه مردمی که پیش ما مراجعه میکنیم.
خب بالاخره زندگی شخصی تان چطور ادامه پیدا کرد؟ چطور مثلا فامیل درست کردین، ازدواج کردین؟ ازدواج به طب دلتان بود یا به طب فامیل بود؟
ازدواجم به تحت نظر خودم و خانواده بود یقینا. ازدواج کردیم، بله. 3 اولاد دارم. اولادای ما بزرگ شدن، مصروف کار و فعالیت های شخصیشون است. اولاد کلانم در بانک کار میکنه، 2 انجینیر است و 3 هم مشغول تحصیل در فاکولته حقوق است در فرانکفورت. این نتیجهشون است که واقعا خود خوشبخت احساس میکنم که مثل از اینا اولادای خوب و تحصیل کرده و عالی دارم.
خب به هر حال پدر اولادا رو نگفتین خارجی است، داخلی است، از افغانستان است یا چطور؟
پدر اولادا از افغانستان است، بله. پدر اولادا دکتر است، از افغانستان است، بله، و اونام دکتر است.
اتحادیه که شما تشکیل دادین، در قدم اول چیزی که به ذهن آدم خطور میکنه ای است که شما به خاطر یک مشکل دیپلمتان اتحادیه دکترا رو درست کردین، یعنی به خاطر مسائل خود دکترا. چند دکتر بودین؟ واقعا همونطور باقی موند یا ای اتحادیه تان انکشاف یافت و دیگه کارهای عامل منفعه به نفع وطن هم انجام دادین؟
اتحادیه دکترا در وقت که تشکیل شد شکل رسمی را گرفت که یقینا از کمک و همکاری یک تعداد از دکتر صاحبا، مخصوصا در فرانکفورت. وقت جای مرکزی نداشتیم، وقت مسجد انصار در فرانکفورت برای ما امکانات مهیا ساخت که ما بتونیم یک جایی داشته باشیم، یک اتاق، یک جایی که یکی دیگر همگی با هم ببینن، یعنی تصمیم بگیرن. وقتی اونا همی کمک کردن، همگی با هم در اونجا اتحادیه را تشکیل دادیم و شکل رسمی را به خود گرفتیم و بالاخره همیشه جلسات خود در اونجا در فرانکفورت چون مرکزیت بود تنظیم کردیم. بله، به هر صورت این صحبتی که من براتون میکنم حرف 18 سال پیش است. واقعا اون وقت مسائل اینترنت و مسائل واتساپ و فیسبوک و این مسائل نبود. برای هر کدام زنگ میزدیم، نمره تلفن دوستا را پیدا میکردیم، امروشون گپ میزدیم. که خب این حرفایی را که میزنم، خدا کنه اگر دکتر صاحب میشنون، تنها کار من نیست، کار جمعی همگی ما بوده. در اون وقت و بالاخره تنظیم کردیم و یکی از سفارت افغانستان رفتیم و به سفارت گفتیم که اینی مسئله است و بالاخره سفارت هم قبول کرد و مور امضا کرد و نفر روان کردیم افغانستان. و در اونجا بعد از او همگی کسایی که تحت نظر رئیس اینستیتوت طب دولتی کابل در اون وقت دیپلمای کسوار روان کردن. بله، به هر صورت بعد از او ایره بالکل یک کار اساسی ساختیم که بعد از او هر کس دیگه که در ایتالیا هم نبود دوباره افغانستان رفتن و هر کدامشان دیپلم خود به دست آوردن. واقعا یک کمک خدمت بسیار بزرگ شد که همه دیپلم های خود آوردن. یقینا دیپلم آوردن در اینجا به منظور شناخت مساوی نیست، ولی او دیپلم در اینجا باید مورد بررسی قرار بدن و او دیپلم بالاخره امتحان بگذرانند. خب از او کسایی هم که دیپلوم آوردن، همگیشان دوباره نتونستن در اینجا دکتر شوند. یعنی یک تعداد زیاد تونستن، ولی یک تعداد هستن که هنوز هم کارهای غیر مسلکی میکنن و تعداد زیاد فعلا دکتر شدن که هنوز هم خوشبختانه خوشبختانه 17 سال یعنی 18 سال میشه، ولی جلسه آخری خوده که ما گرفتیم در فرانکفورت در اینمی تاریخ 28 مایی بود فکر کنم در فرانکفورت که هنوزم تقریبا 300 نفر اضافه از 300 نفر در اونجا دکترها اشتراک کرده بودن. همسنیفی های ما از راهی بسیار بسیار دور تشریف آورده بودن، از کانادا، امریکا، استرالیا، از اروپا، از همه جای اروپا همگی تشریف آورده بودن. صرف بر از اینکه واقعا ما کاری را سر دست گرفتیم، یک شعار داریم که ما هیچ نوع مسائل سیاسی، مذهبی و مسائل قومی را مد نظر نمی گیریم، فقط به خاطر انسان انسانیت و به افتخار دوستی یکی دیگر ما میتونیم با هم ببینیم. به همین دلیل واقعا همگی ما خیلی خیلی موفق هستیم در کار خود و تعداد بیرندای ما زیاد شده، تعداد دوستای ما زیاد شده، آنقدر زیاد شده که واقعا افتخار میکنیم، میبالیم به دوستای خود که حتی در وقت جوانی ما مایت یک دوستای نازنین داشتیم.
و میخواستین در قسمت افغانستان بگوین چی فعالیت های در قبال افغانستان داشتین دکتر صاحب زرمینه زمان وطنیار؟
در قسمت افغانستان بگویم یکی با این جلسات خود با محافل خود از سازمان‌های خیریه مختلف دعوت می‌کردیم که اونا از طریق محافل ما همکار پیدا کنن، کارهای خود پیشکش دوستا کنن و به معرفی بگیرن، که از اتحادیه خیریه بسیار بسیار زیاد دعوت می‌کنیم و اکثرا اونا کار خود در اینجا به معرفی میگیرن و بالاخره از این طریق میتونن کمک زیاده به افغانستان بکنن. و عضو اتحادیه و یا کسایی که با ما دوست هستن، کسایی هستن که سالهای سال به افغانستان کار کردن، کسانی هستن که سالهای سال مصروف خدمات کاری و انسانی به افغانستان بودن. به این دلیل یعنی این زمینه را هم مساعد ساختیم برای دوستا و خودم شخصا از وقتی که در آلمان هستم واقعا در کار و فعالیت های رضاکاران همیشه مصروف بودیم، مخصوصا در بخش دعوایل تداوی اطفال مریض بود که با آلمان می آوردیم و اینجا شبخانه برشان پیدا می کردم و بالاخره اینا کسایی بودن، کسایی که بی بضاعت بودن، اکثرا امکانات تداوی در افغانستان نداشتن و یایی که در جریان و یاد خطر مرگ بودن، اینا را به اینجا با آلمان دوباره تداوی میکردیم، پس افغانستان روان میکردم و امکانات کمک انسانی را برشان ادامه میدادیم. در ما افغانستان هم که از جمله تا فعلا یک تعداد بچه هایی هستن که او خورد بودن، آلستانایشان کلام شده، در اونجا موفق هستن، درس خوندن، کار میکنن. از این طریق من احساس کردم که اگر یک تعداد کسایی بود که مرض شکر داشتن، امکان تداوی در افغانستان برشان نبود و اینجا در آلمان میامدن. بالاخره به فکر کردیم که اگر یک امکانات پیدا کنیم در خود افغانستان یک امبولانس تداوی مرض شکر ایجاد کنیم، یعنی به فکر زمین بودم و بالاخره یک دکتر و یک نرس در اینجا در نزدیک ما در شفاخانه خواستیم، اینا رو درس تیبی داده شد و یکی از دکترای یا پروفیسورای مرض شکر خود در آلمان اونا با ما همکار شدن و یک تعداد کسایی که آلمانی هستن، همه که ما یک اتحادیه دیگر اینجا تشکیل دادیم و بالاخره از این طریق یک دکتر و نرس که پس دوباره افغانستان رفتن در بخش شفاخانه اندرا گاندی ساعت طفل یک بخش امبولانس شکر را اونجا باز کردن که کمک های ما ادامه پیدا کرد و اینا روزانه 60 نفر 70 نفر اطفال می آمدن و در اونجا کار می کردن و تداوی می شدن.
خب دکتر زرمینه زمان وطنیار، فعلا سرنوشتی کارایتان در افغانستان به کجا رسید؟
متاسفانه بعد از آمدن طالبان در افغانستان و همچنان بعد از این که منع کردن کار خانما در سیستم‌های مختلف زندگی در افغانستان، کارای ما خیلی خیلی خدشدار شد و ما آخرین اتحادیه خود که کمک به افغانستان بود منحل کردیم سال قبل به خاطر ازی که در اونجا خانما همراهی ما کار میکردن و او خانما دیگه خطر برشان بود، نمیتونستن بیانده کار و دیگه ما امکانات کاری در اونجا وجود نداشت. امسال وقتی که ما محفل دکترها را گرفتیم در فرانکفورت، قبول کنین که هیچ کس نبود که از او سازمان ها و مؤسسات خیریه که وقت کار میکردن اقلا بیاین صحبت کنن و بگوین کار ما ادامه داره. یقینا برای ما بسیار بسیار دردناک بود، مخصوصا برای ما شخصا که امی امبولانس تداوی مرض شکر در افغانستان یگانه بخش بود که برای اطفال در افغانستان، برای اطفالی که مرض شکر دارن کار میکرد. به این دلیل واقعا دردناک بود برای ما، ولی کاری کردن نمیتونیم. دولت امیر تصمیم گرفته، ما کدام دسترسی کامل به اون نداریم. نه تنها مؤسسه خیریه ما، بلکه اکثرا مؤسسات خیریه که در آلمان فعال بودن اکثرا کار خود قطع کردن. یعنی امسال ما در محفل خود هیچ کسی نداشتیم که بیایه و استاد شد و بگویه ما این کارا رو برای افغانستان میکنم.
چیز جالب که شما ارائه کردین، گفتین ما بدون در نظر داشت تمام مسائل سیاسی و پرابلم های دیگه میخواین که مستر خدمت به انسان شوین، مخصوصا اگر تانستین به آزادگاهتان در افغانستان بدون در نظر داشته هر نوع مشکلات سیاسی کارهای انسانی بکنین. ای چرا مشکل باشه به سیاست افغانستان یا به رهبرای افغانستان؟ سبب اصلی از این چی است که چرا اینا حداقل فعالیت های انسانی را هیچ که نباشه بروی وطندارای خود آزاد نگاه بکنن، یعنی گارانتی بتن بیاین هر کاری که میکنین بکنین، جان و مالتان کلش گارانتیز، از طرف ما هیچ مسئله نشه؟ چرا این کار نمیشه در افغانستان؟ سبب ازی از نقطه نظر شما چی است؟
دلیل از مایی بود که خانه ما کار میکردن. ما در اینجا مرسی خیری ما همه خانه ما بودن، فقط یک پروفیسر مرد بود، دیگر همه که خانه ما بود. در اونجا خانه ما با ما هم کار بودن، پس اینا مشکل بود برای ما. وقتی که خانه ما اجازه کار نداشته باشن و او خانه ما را ما اینجا درست داده بودیم، در آلمان آمده بودن، میفهمیدن سیستم کاری ده، دیگر به هر صورت برای ما به همین دلیل مشکل بود، به خاطر از یک خانم بودن. ولی از لحاظ سیاسی کدام گپ نبود برای ما مشکلات سیاسی اگر باشه.
یک سوال اساسی است که تقریبا گفته میشه که در حدود 7 تا 10 میلیون افغان فعلا در خارج افغانستان زندگی میکنه، یعنی دیاسپورای افغانستان میگن، بسیار جد وسیع هست. در منتها دیت شرایط افغانا چی میتونه بکنن به وطن خود؟
فقط به گفته شما باید همه دست به دست هم بتن که ما تنها بخش طبی شه میتونم براتون بگویم. از بخش طبی که ما دکترها با جمع شدن تحت یک سقف کمی اتحادیه هاست، همه با هم جمع شویم و بالاخره بتونیم به وطن و مردم خود کمک کنیم.
دکتر صاحب، تدریس دکترها در افغانستان مال مشکل شده، مخصوصا طبقه اوناست نه؟ برای جای آنلاین تدریس در نظر هست؟ چطور میتونین حداقل امکانات طبی را برشان میسر بسازین؟ در افغانستان هر چیز لازم است. به طور مثال دکتر بسوی شما یا بسوی کسایی که عملیات بتانه اگر نباشه هم مثلا نرس قابله های تربیه شود، از طریق آنلاین نشان داده شود، مثلا در اطراف اکناف در مسئله زایمان کمک بکنن، دیگه در مسائل بسیار نظافت و دیگه مثلا مریضی های سطحی چیزا هم اگر یاد داده شود، اینطور یک امکان در نظر هست؟
حرف بسیار خوبه پیشنهاد کردین. واقعا یک سیستم به این اندازه خوب است از طریق آنلاین که اونا سطح دانششون هم بلند میره و میتونن از این طریق کمک کنن به مردم افغانستان. ما آنلاین که مدرسه های آنلاین است، مثلا که تا مکتب وجود داره برای دخترها، ولی تا حال از طریق آنلاین که کمک مشخص به آلمان باشه و ما دیشته هم داشته باشیم نی، متاسفانه نداریم، فعلا نداریم. ولی از طریق تلمدیسین سابق بود که از اون طریق اونا کمکشان به افغانستان بود، مگر فعلا ما نمیفهم. فقط یکی از دکترای ما که در آلمان زندگی میکنه، او بعد از دمی چند وقت سفر داشت به افغانستان، در اونجا دکترها را به اصطلاح درس میداد و تجربه خود از آلمان به اونجا انتقال میداد. وقتی که دوباره برگشت خیلی خیلی ناراحت کننده بود برش، گفت که در یک کورس و در یک سیمینارم یک خانم هم اشتراک نکرد، هیچ کس نبود خواست خانم ها. واقعا حذف خانما از بخش سیستم اجتماعی برای همه که ناراحت کننده هستن.
اینطور یک چیز است که مثلا من تو فکر میکنم بسویه شما بسوی جرمنی یا بسوی امریکا دکتر تربیه کردن با اصول و سیستم از اونا در افغانستان فعلا غیر ممکن است، یعنی هیچ امکان نداره و این در 50 سال گذشته امکان نداشت، در 100 سال گذشته امکان نداشت، که برای از اینکه سیستم تدریسی افغانستان بسیار کهنه و بی‌رقم رایس. اون دکترای مثل شما یا دیگران که در افغانستان خوانده زیادتر متکی به استعداد خودشان بوده. خیلی فعلا ضروری ترین چیز چیه است؟ مثلا شفاخانه‌ای که در کابل اینجا هست اینا هم تا اندازه فعلا سرپای خود استاد هستن، منتها در اطراف و اکناف افغانستان میلیون ها میلیون خانم از حداقل خدمات صحی برخوردار نیست. در اونجا نه دکتر است، نه دیگه است، نه دیگه است. اینا شما مثلا در اوج نظر به تقاضای امی اطراف اکناف و قریجات اگر یک فکر شوه سرش، مثلا بر از اونا از طریق کس به یک بیسواد باید یاد داده شوه که وقتی که زایمان باشه حداقل کاری که دکتر که نیست خیلی باید چی باید بکنین که حداقل گزاره شوه که انفکشن نشه، مثلا در اوج زخما صحیح پاک شوه، از این قبیل مسائل اگر ویدیو جور کنین یاد بتین، از این قبیل مسائل.
چون بسیار دقیق است واقعا، مگر با تایید حرف شما که یک دکتر، ما گفته نمیتونم که دکترایی که در افغانستان هستن یاد ندارن، نه، دکترها به می سطح ما هستن همگیشان، مگر امکاناتی که ما در دسترست داریم اونا در دسترست ندارن. من نمیفهم اینجا گپ دیگه جایی نره، مسائل افغانستان وقتی که یک دولت قدرت به دست میگیره اون مسئول است که مردم خود غذا آماده بسازه برش. منظورم این است که انسان ها در اون مملکت باید گشنه نمانند. مسئول دولت فعلی افغانستان است که او باید وقتی که دولت و قدرت به دست میگیره او باید به مردم خود بتانه کمک کنه که اونو از گشنگی نمورن. اما مسئولیت انسانی یقینا تمام افغان ها دارن که در خارج از کشور هستن. میتانه آدم از لحاظ پولی در اونجا کمک کنه. میفهمین از طریق فیسبوک، از طریق آنلاین، از طریق میل بر آدم میایه که برام کمک کنه. خب یقینا کمک میکنیم، هر کدام ما کمک میکنیم، ولی شرایط بنایی از او جامعه باید تغییر کنه. مردم باید کار پیدا کنه، مردم باید یک حالت سرشان بیایه که امکانات کاری وقتی که به وجود بیایه و در آینده بتونن زندگی خود پیش ببرن. اگر اتحادیه ها کار انسانی خود میکنه، پول روان میکنه، اگر امکانات اگر برشان وجود داشته باشه، پاتن شفت است واقعا. اگر آدم یک کس رو وایس پاتن شفت بگیره و بگویم من اینمی جوانه، از اول تا به آخرش من کس درست میکنم در افغانستان که بالاخره درس و تحصیل خود بخونه و به پای خود استاد شوه.
دکتر صاحب خوب مسائل گفتین، همون مسئله مشهور است میگه که مایی خوردن یاد نتین، مایی گرفتن. او رو شما خوب ترک کردین که یعنی امکانات کار برشان. به طور مثال یک خانم هم میشناسم که در کابل یک گوه بر از او یک نفر خریده، شیرش میدوشه و یک بر سه سیش خودش قطع اولادهای خود میخوره و دو سیش بر صاحب گو میده. چند سال است ما رو تعقیب میکنیم، هنوز هم از زندگی خود خوش هسته. حال گوش بس لازایده یک گوسلک داره، خوش هست که نگوسلام کلان میشن. یعنی امکانات هم از روی صحبت میشه در آینده، میشه که در آینده زیادتر و بهترتر صحبت بکنیم. حال جنبندی بکنیم، آخرین سخنان تانه که میخواین به مردم تان در افغانستان بگوین، خوش میشم که بگوین، سخنان تانه جنبندی کنین.
من فقط حرفی را که همیش به قلب ماست میخواییم بگویم با او محرومیت دخترها و خانما از تحصیلات از در افغانستان، که یقینا باید خانما و دخترها که همیشه در طول تاریخ یقینا ممانعت‌های سنتی، ممانعت‌های مذهبی، ممانعت‌های فرهنگی برشان وجود داشته، مگر بازم در طول تاریخ در افغانستان نشان دادن که اونا با استعدادهای کافی دارن اگر زمینه رشد استعدادشان برشان مهیا شود. دمی سخت‌ترین حالت و دشوارترین حالتی که فعلا دارن، آرزو دارم که اینا به تحصیلات خود ادامه بدن، به رشد فکری کامل برسن و یقینا از امکانات آنلاین که در دسترس‌هایشان است و یا اینکه خانمای معلمی که وجود دارن بتونن به خانمای دیگه کمک کنن. و از خانواده ها تقاضا میکنم که اگر کمک کنن خواهرای خود و بر از اونا امکانات خانوادگی به مهیا بسازن که اونا به رشد فکری خود برسن، که یقینا ای به طور عموم محرومیت زن از تعلیم و دانش که اگر ممکن است که به اندازه کوتاه هم باشه کاروان زندگی را به مدت‌های مدید به عقب میمونه، که البته جامعه انسانی را از سیر تمدن باز میره. به این دلیل ای باید متوقف شود. البته موقف دخترها از تعلیم و تحصیل یقینا انگیزه منفی سر علم و دانش خواهد انداخت، که البته سر علم و دانش تمام اقشار جامعه هم از پسرها و هم دخترها، که البته این موقف در دراز مدت ها ممکن است که شرایط وخیم اجتماعی را به بار بیاره، به شکل ازی که تقریبا گراف جهل و بی‌سوادی و خرافات در مملکت زیاد شود. به این دلیل می خواهیم از خواهرای خود که اینا سطح دانش خود به این شکل